فصل نهم، چگونه تمرکز بودا و حافظه اینشتین را داشته باشیم؟ عجب فصلی خواهد شد این فصل. باور کنید این فصل مهمترین قسمت این کتاب است. در فصلهای قبل به شما یاد دادیم که چگونه یک کنکوری حرفه‌ای باشید. در این قسمت میخواهم به شما بگویم که چگونه یک داوطلب فوق حرفه‌ای باشید. با عمل کردن به مطالب فصلهای قبل می توانستید به رتبه های زیر 500 برسید، ولی اینجا یاد خواهید گرفت چگونه حتی رتبه 1 شوید. فراموشی خوب است یا بد؟ فریدریش نیچه می گوید وجود فراموشی هرگز ثابت نشده است. فقط می دانیم که برخی چیزها وقتی نیاز داریم به ذهن ما نمی آید. شاید خودتان هم تجربه کرده باشید سر جلسه امتحان هرچه سعی می کنید مطلب یادتان نمی آید، ولی بعد از امتحان به یک باره و در شرایطی عادی آن مطلب را به یاد می آورید. در بعضی مواقع به نظرم مناسب آید، اما بعضی اوقات کاملا نابجاست. اما برای داوطلبان کنکوری سم مهلکی است. در قسمت مرور یاد گرفتید چگونه مطالب را فراموش نکنید، اما اینجا یاد خواهید گرفت آنگونه درس بخوانید که اصلا گرفتار فراموشی نشوید، حتی اگر خودتان بخواهید. دیدید به بعضیا میگویند فراموشش کن، میگوید نمیتوانم، دقیقا این مدلی. یک مثال، اگر به شما بگویم غذایی که سال گذشته در فلان تاریخ خورده اید چه غذایی بود، قطعا نمیتوانید پاسخ بدهید. ولی غذایی که 10 سال پیش خورده اید و در آن غذا سوسک پیدا کردید، عمران آن را تا آخر عمر فراموش کنید. حافظه و دیگر هیچ. برای نوشتن این فصل خیلی وسواس به خرج دادم. کتاب‌های بسیاری را بررسی کردم تا بتوانم یک فصل بسیار خوب برای شما بنویسم. اما می دانید که وقتی قرار است کاری را برای مدت کوتاهی انجام دهید، شرایط متفاوت است با زمانی که فرصت کافی داشته باشید. شرایط کنکور به این شکل است. یعنی من باید مطالبی را به شما آموزش دهم تا از همین الان بتوانید اجرا کنید، نه که قرار باشد 1 سال تمرین کنید. مطالب اکثر کتاب‌های داخلی و خارجی به درد شما کنکوری‌ها نمی‌خورد. به همین دلیل روش بسیاری از مشاوران شاید از نظر علمی درست باشد، ولی برای کنکور مناسب نیست. مگر اینکه این مطالب را تغییر بدهیم و این تغییر هم مبنای علمی داشته باشد هم مبنای تجربی، که من هر دو را در این کتاب لحاظ کرده‌ام. من با توجه به تجربه چند ساله خودم بهترین قسمت‌ها و مطالب را به صورت کاملا قابل فهم برای شما اینجا آوردم که حتی اگر نخواستید اجرا کنید باز هم نتوانید. اهل مقدمه نوشتن نبودم، ولی این مقدمه نیست، بلکه باید بدانید که با چه چیزی طرف هستید. حافظه به زبان کنکوری. حافظه یعنی شما یه سری مطالب را یاد بگیرید، حفظ کنید و در کنکور تحویل آقای سنجش بدهید تا ایشان هم کلید دانشگاه را به شما تحویل دهند. اشتباه نکنید، منظور ما در اینجا فقط حفظ کردن نیست، بلکه یادگیری است. ما قصد داریم شما به بالاترین میزان یادگیری در سال کنکور برسید. یادگیری چیست؟ تعریف‌های مختلفی برای این کلمه داریم، اما برای یک داوطلب کنکوری یادگیری عبارت است از به خاطر سپاری مطالب درسی در طول سال برای بهره گیری از آن در جلسه کنکور. حواستان باشد که 2 نوع یادگیری داریم. یکی یادگیری غیر فعال، یعنی مطلبی را می‌خوانید یا آموزش می‌بینید اما توجه لازم به آن را ندارید. یادگیری فعال یعنی مطلبی را که می‌خوانید تغییر بدهید و با زبان خودتان به حافظه بسپارید و روی آن مطلب متمرکز شوید و فکر کنید. به همین دلیل است که می‌گویم فیلم‌های آموزشی یادگیری غیر فعال است. یعنی شما فقط نگاه می‌کنید و این کافی نیست. به همین دلیل همان لحظه‌ای که فیلم آموزشی را می‌بینید می‌توانید به حل مسائل بپردازید. اما یک روز بعد چنین نیست، مگر اینکه شما خود را با فیلم آموزشی درگیر کنید. انواع حافظه. 1. حافظه حسی. اولین مرحله در حافظه یادگیری مطالبی است که در حافظه بسیار کوتاه مدت رخ می‌دهد. مثلا در طول روز هزاران بار ذهن شما اطراف خود را حس می‌کند، اما اکثرا توجه نمی‌کند. الان که دارید این مطلب را میخوانید، حواستان به پای راست خودتان نیست، اما همکنون با هشدار من حسش کردید. در واقع با استفاده از این حس به محیط اطراف خود پاسخ میدهیم، اما در خیلی از موارد دقت نمی کنیم. در این مرحله شرط انتقال اطلاعات به حافظه داشتن توجه است. خب، بیشتر اوقات ذهن ما به خیلی از مسائل توجه نمی کند، چرا که اگر بخواهد به همه چیز توجه کند، زندگی ما مختل می شود. برای همین است که الان حواست به دست خودت نیست، اما اگر الان حس کنید که تیغ کشید، توجه می کنید و به دنبال این خواهید بود که مشکل را برطرف کنید. 2. حافظه کوتاه مدت. دومین مرحله از حافظه شما، حافظه کوتاه مدت است که همانطور که از نامش پیداست، مطالب برای مدت کوتاهی در این حافظه ثبت می شوند و اگر شما آنها را به حافظه بلند مدت انتقال ندهید، پاک می شوند، چرا که ظرفیت محدودی دارند تا فضا برای مطالب بعدی فراهم باشد. مثل حافظه گوشی موبایل که بعد از مدتی پر می شود و اگر شما اطلاعات را به جای انتقال ندهید، برای دریافت اطلاعات جدید باید بخشی از اطلاعات را حذف کنید. انتقال در این مرحله با تکرار، تمرین و مرور و روش هایی که در ادامه خواهیم گفت انجام خواهد شد. 3. حافظه بلند مدت. این حافظه برای همیشه در ذهن ما میماند و پاک نمی شود. اما به این دلیل نمی توانید آن را به خاطر بیاورید که یا با مطالب دیگر تداخل پیدا می کند یا نمی توانید آنها را بازیابی کنید و اصلا مغز وقتی فکر کند یک مطلبی برایش سودمند نیست، آن را به انباری می فرستد. این اصطلاح خودم است، یعنی مغز می گوید چه کاریست، اگر نیاز بود برمیگشت به مطالب سر می زد، همان مرور که قبلا گفتیم. اما حافظه بلند مدت که مهمترین کارایی را در کنکور دارد، یک سری ویژگی دارد که شما اگر با توجه به ویژگی های آن مطالب را وارد حافظه بلند مدت کنید، حافظه به راحتی آنها را بازیابی می کند و در جلسه کنکور در اختیار شما قرار می دهد. فرض کنید آشپزخانه شما کاملا به هم ریخته است. شما برای درست کردن غذا، برای پیدا کردن هر وسیله‌ای باید کابینت را بگردید. مثلا یک بار برای نمک، یک بار برای فلفل، یک بار برای روغن، یک بار برای نخود. هر دقیقه باید کل کابینت ها را بگردید. اما اگر بدانید کابینت ها دسته‌بندی شده اند، مثلا فلان کابینت ادویه و نمک، فلان کابینت روغن و فلان کابینت ظرف ها، دیگر خیلی راحت می توانید مواد را پیدا کنید و به این روش می گویند دسته‌بندی که جلوتر توضیح خواهیم داد. توجه، علاقه، تکرار. سه شرط مهم برای یادگیری و باز یادآوری مطالب وجود دارد. اگر شما در هر مکانی این سه فاکتور را رعایت کنید، همیشه همه چیز را به یاد می آورید. به عنوان مثال، شما هزاران نفر را در خیابان می بینید ولی قیافه هیچ کدام را به خاطر نمی سپارید. چرا؟ چون توجه ندارید. اما اگر به کسی برخورد کنید که توجه شما را جلب کند و یا بنا به دلایلی از او خوشتان بیاید یا حتی بدتان بیاید، به حافظه شما منتقل هم می شود. حالا اگر 3 روز بعد و 1 ماه بعد آن خاطره را مرور کنید، تکرار دیگر اصلا فراموش نخواهید کرد. در ادامه روش هایی را به شما آموزش می دهم تا با رعایت آنها بتوانید خیلی راحت تر مطالب را یاد بگیرید و به یاد بیاورید و حافظه خود را تقویت کنید. تکنیک یادگیری بهتر از طریق حافظه، تصویرسازی. طبق تحقیقات انجام شده، یادگیری از طریق لمس کردن 5% و از طریق شنوایی 11% و از طریق بینایی 83% صورت می گیرد. ما حس دیداری را 60,000 بار سریع‌تر از متن پردازش می‌کنیم. یعنی هرچه بیشتر بتوانید مطالب را به صورت تصویری در بیاورید، خیلی راحت‌تر می‌توانید در زمانی که لازم دارید به یاد بیاورید. به احساس ربط بدهید. اگر شما بتوانید مطالب را به احساس خود ربط دهید، خیلی راحت‌تر به حافظه خواهید سپرد. مثلا وقتی دارید سرگذشت شخصی را می‌خوانید، سعی کنید خود را جای او قرار بدهید و در غم‌های او شریک شوید. یا مثلا اگر در حال مطالعه درس شیمی و قسمت مواد هستید، سعی کنید مواد را به احساس خود ربط دهید. مثلا فلان ماده ترش مزه است، به خودتان بگویید من چقدر دوست دارم. یا وقتی آیه‌ای درباره بهشت می‌خوانید، خود را در بهشت در حال خوردن یک سیب تصور کنید تا این آیه یادتان بیاید. تصویرسازی کنید. وقتی قرار است دستگاه گوارش یک جاندار را بخوانید، این کار را انجام بدهید. سعی کنید کل دستگاه گوارش را در ذهنتان تصویرسازی کنید یا مطالبی را که می‌خوانید همزمان تصویر کتاب را هم کار کنید. یا در جغرافی از نقشه استفاده کنید، یا مثلا در فیزیک فصل همانند حرکت شناسی را تا جایی که می توانید با تصویر و رسم و شکل یاد بگیرید. همچنین بقیه فصلها. خیلی زیاد از تصویرسازی استفاده کنید. تداعی معانی. باید هر کلمه یا جمله را با مطالب دیگر که برای شما آشنا هستند ربط دهید. آنها را به شکلی که قابل فهم هستند تبدیل کنید. سرنام ها و جملات رمزی دو تا از معرف ترین روش های تداعی هستند. سرنام ها مثل بامشاد، آثار شفیعی کتکنی، 1. بوی جوی مولیان، 2. از زبان برگ، 3. مثل درخت در شب باران، 4. شبخانی، 5. از بودن و سرودن، 6. در کوچه باغ‌های نیشابور. با حرف اول هر کتاب ما به راحتی یک کلمه ساختیم که هیچ وقت فراموش نمی کنیم و حتی می توانیم نقش بامشاد در سریال بامشاد را هم به یاد بیاوریم. جملات رمزی هم کلماتی هستند که ساخته اید و به هم وصل می کنید. مثلا یک دبیر ادبیات می گفت فردوسی در رودخانه عنصری را دید که نمی دانست چه کسانی و با چه سنهایی آن را با دقت آنجا انداختند. می گفت فردوسی، رودکی، عنصری، کسایی، سنایی و دقیقی شاعران سبک خراسانی هستند. از روش های زیر می توانید استفاده کنید. 1. مضحک. سعی کنید مطالب را به شکل مضحک و خنده‌دار تصور کنید و حفظ کنید. مثلا در فیزیک رابطه کیو مساوی سی وی را می توانید به صورت کریم ساواکی حفظ کنید. حتی کریم ساواکی که معتاد است هیچ وقت این رابطه را فراموش نمی کند، چرا که شما کریم ساواکی را می شناسید. 2. مبالغه کنید. بزرگنمایی برای ذهن جذاب است و به راحتی به یاد می ماند. مثلا اگر می خوانید سعدی در قرن 7 زندگی می کرد، تصور کنید از قرن 7 چقدر زمان زیادی گذشته است و مثلا پیش خودتان بگویید 1000 سال پیش، چقدر زیاد. 3. فیزیکی. سعی کنید مطلبی که تصویرسازی کردید را به حرکت در بیاورید. مثلا حرکت غذا از دهان به معده، روده، کبد، سپس رسیدن مواد لازم برای انرژی به سلولهای زبان. 4. داستان سازی. مطالب را به صورت داستان بیان کنید، خصوصا مطالبی که در کتاب به صورت پیوسته و مرحله‌ای هستند. 5. پیوسته بودن. می توانید مطالب را به هم ربط دهید. مثلا در مورد فرمول های فیزیک یا واژه های زیست خیلی این مسئله کاربرد دارد. خیلی کاربردی. یک روش بسیار کارآمد که پیوسته به فهم مطالب بسیار کمک می کند، مواردی است که مطالب به هم پیوسته هستند. مثل شعر. شما در هر مرحله وقتی قرار است به سراغ مرحله بعدی بروید، از ابتدا شروع می کنید تا به مرحله جدید برسید. این کار را می توانید در رابطه با تمام مطالب کتاب درسی که به هم پیوسته هستند انجام دهید. مثلا در شعر به هر بیتی که می رسید حفظ کنید. از ابتدای شعر شروع کنید تا به بیت مورد نظر برسید و دوباره برگردید به عقب و دوباره. خوشه بندی کنید. یکی از بهترین تکنیک های حافظه روش خوشه بندی است. در این روش شما مطالبی که به هم ربط دارند را در یک خوشه قرار می دهید. مثل مثال کابینت. 1. دستبندی بر اساس اعداد و رنگ ها یا دیگر مقوله های یکسان. مثلا دستبندی اسیدهای قوی یا دستبندی شاعرانی که یک سبک شعری دارند. مثلا آیاتی که مفاهیم یکسانی دارند. 2. دستبندی کلمات و مفاهیمی که متضاد هستند، مثل تلخ و شیرین. مثلا هر کلمه ای را که در زبان حفظ می کنید، سعی کنید متضاد آن را هم حفظ کنید یا همینطور مفاهیم متضاد دیگر. یا مثلا آیاتی که مفاهیم یکسانی دارند یا استثناءات درس زیست. همین الان انجام بده. احتمالا تا اینجای متن که آمده اید، مطالب بالا را هم فراموش کرده اید، به این دلیل که به اصل اول یعنی توجه درست توجه نکرده اید. پس برگردید و دوباره توجه کنید و سعی کنید با علاقه بخوانید. مثلا هر روشی رو آنطور که گفته است پیاده کنید. مثلا اگر گفته است که بزرگ نمایی کنید، دقیقاً این کار را انجام بدهید. پیشنهاد می‌کنم روش‌های بالا را خلاصه نویسی کنید. به دیوار اتاقتان بزنید تا با تکرار این روش‌ها برای همیشه در حافظه شما تثبیت شوند و شما بتوانید همیشه استفاده کنید. فقط نخوانید، عمل کنید. کتاب داستان که نیست. همه راهکارها را عملی کنید. مطالب را روی یک برگه بنویسید و به جایی که جلوی چشمتان باشد بچسبانید. خب، تکنیک های حافظه را یاد گرفتیم، اما در قسمت بعدی می‌خواهیم ببینیم چه کار کنیم تا حافظه قوی تری داشته باشیم. بخورید و بیاشامید، اما چیپس و پفک نخورید. یکی از مواردی که در بحث تقویت حافظه خیلی مهم است تغذیه سالم است، چرا که ذهن شما با اینکه 2% از وزن شما را تشکیل می‌دهد، اما حدوداً 30% سوخت مصرفی بدن را به خود اختصاص داده است. این نشان می‌دهد که نباید هر غذایی را بخورید، خصوصاً در سال کنکور. وقتی مصاحبه با ورزشکاران حرفه‌ای را می‌خوانید، همیشه یکی از تأکیدهای آنها این بود که تغذیه سالمی داشتند. من همیشه به دانش آموزان خودم میگویم که جلسه بعد حتما یک آزمایش بدهند. چرا که کمبود فقط یک ویتامین مثل ویتامین دی و یا بی به راحتی این دانش آموز را افسرده، کسل و بیحال میکند و خیلی وقتها حس و حال نداشتن برای درس خواندن به این موضوع برمیگردد. این مواد را بخورید. توضیح نمیدهم چرا. 1. مصرف میوه و سبزیجات، خصوصا سیب. البته سیب میوه مورد علاقه خودم است. 2. غذاهای دریایی، خصوصا ماهی. البته از نوع سرخ کردنی نباشد بهتر است، به خاطر اینکه چربی زیاد شما را کسل، بیحال و خوابالود می کند. 3. عسل، خصوصا همراه با شیر. 4. غذاهای سنتی. به زبان خیلی ساده، هر غذایی که مادر بزرگای شما درست می‌کردند، بهترین و سالم‌ترین نوع غذاها هستند و کلاً از غذاهای کارخانه‌ای مثل سوسیس و کالباس و غیره خودداری کنید. توجه: غذاهایی که آبی شکر هستند به شدت شما را کسل می‌کنند. مثلا نوشابه را خیلی کم مصرف کنید و از چربی زیاد هم پرهیز کنید. مکمل‌ها و ویتامین‌های مجاز را جدی بگیرید و از داروخانه‌ها تهیه کنید. بخوابید و استراحت کنید. یکی از مسائل خیلی مهم در بحث تقویت حافظه بحث خواب و استراحت است که اصلاً جدی گرفته نمی شود، خصوصاً در سال کنکور. تقریباً 50% بچه ها با این موضوع مشکل دارند و خواب کافی و منظم ندارند. از 5000 دانش آموز نظرسنجی کردیم. این موضوع واقعا نگران کننده است. تجربه ما نشان داده است که اکثر کسانی که رتبه زیر 1000 کسب می کنند خواب خیلی منظمی داشتند و شما باید حتما به این موضوع توجه کنید. اگر درست نخوابید چه اتفاقی می افتد؟ ذهن شما برای کسب دوباره انرژی نیاز به استراحت دارد و نیاز دارد که دوباره خود را بازیابی کند و باید این فرصت را در اختیار داشته باشد، وگرنه به شدت روی روند ذهنی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت. به عنوان مثال، شما یک صفحه از کتاب را ابتدای صبح بخوانید و یک صفحه دیگر را پایان شب بخوانید و بعد بخوابید. خواهید دید که فردا صبح مطالب قبل از خواب را به یاد دارید. به همین دلیل است که من هر شب دانش آموزان خودم را اجبار می کنم که مطالبی که در طول روز خواندند حتما تا قبل از خواب مرور کنند. چند ساعت خواب کافی است؟ به طور کلی کیفیت خواب هر کس متفاوت است. شما گاهی با 5 ساعت خوابیدن احساس سرحالی دارید و خیلی وقتها با 10 ساعت خوابیدن احساس کسالت دارید. پس کیفیت خوابیدن خیلی مهم است. مثلا این موضوع که شب تا دیر وقت با موبایل کار کنید و بخوابید به شدت روی کیفیت خواب شما تأثیر منفی می‌گذارد. اما آنچه تحقیقات علمی نشان داده است این مسئله است که خواب نباید بیشتر از 8 ساعت و کمتر از 6 ساعت باشد. خواب نامنظم. مشکل عمده بچه‌ها در رابطه با خواب که در ابتدا گفتم بیشتر به این موضوع برمیگردد که بسیار نامنظم می‌خوابند. به عنوان مثال، یک روز ساعت 3 شب می‌خوابند، یک روز ساعت 1، یک روز ساعت 9 صبح بیدار می‌شوند، یک روز ساعت 12 ظهر و مدام همین حرف را می‌زنند که نمی‌توانم این مشکل را حل کنم و اکثراً تا خود کنکور این مشکل را دارند. روز کنکور می‌توانم. من اگرچه خواب منظمی ندارم اما می توانم روز کنکور به موقع بیدار شوم. این جمله است که خیلی از بچه‌ها در توجیه خواب نامنظم خود می‌آورند. بله، دقیقاً به این صورت است. شما اگر 4 صبح بخوابید می توانید ساعت 6 صبح بیدار شوید. اما این موضوع را بدانید که ذهن شما وقتی مداوم یک کار را تکرار کند، آن بازه ها را مد نظر دارد و بهترین کارایی را از خود نشان می دهد. به عنوان مثال، کسی که هر روز ساعت 5 عصر به باشگاه می رود، ناخودآگاه ساعت 5 عصر این حس به سراغش می آید. سر جلسه کنکور هم خوابی. کسی که همیشه ساعت 6 صبح سر کار می رود، اصلا مشکلی با این موضوع ندارد، چرا که ذهن با تمرین این روال را یاد گرفته است و این کار برای آن عادی شده است. پس ذهنی که همیشه تا 9 صبح خواب بوده است، طبیعتا سر جلسه کنکور هم هنوز در حس و حال خواب خواهد بود. استرس را کاهش دهید. تحقیقات نشان داده است که استرس روی حافظه به شدت تاثیر منفی می گذارد. برای کاهش استرس از تجسم خلاق استفاده کنید. در ادامه ورزش کنید. نفس عمیق بکشید و سعی کنید کارهایی را انجام دهید که شما را خوشحال می کند. هر زمان در طول مسیر کنکور احساس کردید استرس شما بالا رفته است، درس را برای یکی دو روز کامل کنار بگذارید و فقط سعی کنید کارهای خوشایند انجام دهید و روی ذهن خود تمرکز کنید. هرچند که مطمئن هستم اگر مطالب این کتاب را به خوبی اجرا کنید، قطعا استرس نخواهید داشت. خواب منظم. اولین کاری که باید انجام بدهید این است که یک ساعت مشخص برای خواب و بیداری در نظر بگیرید. مثلا 12 شب تا 7 صبح. لطفاً قبل از یک بامداد خواب باشید. تحت هیچ شرایطی این نظم را به هم نزنید. حتی اگر یک روز کاملاً بیکار باشید، باز همان ساعت قبلی بیدار شوید و یا اگر شب مهمان داشتید و تا دیر وقت بیدار بودید، باز سر همان ساعت بیدار شوید. چه خواب خوبی داشته باشید چه نداشته باشید، اینجوری ذهن شما یاد میگیرد که چه موقع بخوابد و چه موقع بیدار شود. یک ساعت قبل از ساعت خواب نصف چراغ‌ها را خاموش کنید و از نورهای مصنوعی دوری کنید تا هورمون‌های خواب ترشح شوند. توجه، تمرکز بودا. یکی دیگر از موارد بسیار مهم در بحث تقویت حافظه تمرکز است. در ابتدای همین فصل به این موضوع اشاره کردیم که یکی از شرط‌های یادگیری توجه است. توجه، علاقه، تکرار. بیشتر اوقات دانش آموز 8 ساعت درس می‌خواند، اما در پایان روز متوجه می‌شود که ای داده بیداد، من چرا هیچ چیز یادم نیست؟ یا مثلا 1 ساعت روی یک صفحه مانده و غرق در دنیای دیگری است. مشکل کجاست؟ اساساً ساختار ذهن ما آدم‌ها به گونه است که از یک جا ماندن متنفر است و مدام یا در آینده سیر می‌کند یا در گذشته. مثلا در کلاس درس هستید ولی فقط حضور دارید و در آینده خود غرق شده اید، یا در جشن تولد دوستتان شرکت کرده اید اما به این موضوع فکر می‌کنید که سال گذشته یک حرفی زد که شما خیلی ناراحت شدید، یا در حال درس خواندن هستید اما خودتان را در لباس رشته‌ای که دوست دارید تصور می‌کنید و همه این موارد باعث می‌شود شما اساساً زمان مفید را از دست بدهید. اما چاره چیست؟ در یک جمله آن همین که شما باید تمام عوامل برهمزننده بیرونی و درونی را از بین ببرید. مثلا صدای زیاد تلویزیون باعث می شود که شما تمرکز نداشته باشید، یا درگیری های ذهنی باعث می شود که شما نتوانید تمرکز کنید. پس باید بر ذهن خود مسلط باشید که مسلط بودن بر ذهن راحت نیست. بنابراین راهکارهای زیر را به شما پیشنهاد می دهم. تکنیک های افزایش تمرکز. 1. آماده کردن ذهن. وقتی قرار است درس بخوانید یک دفعه شروع نکنید. ابتدا ببینید محیط مناسب است، مثلا صندلی محل نشستن یا صداهای اطراف یا دمای اتاق. مثلا اگر دمای اتاق مناسب نباشد قطعا تمرکز شما به هم خواهد خورد یا دچار خواب آلودگی می شوید. کار بعدی این است که شما چشمان خود را ببندید و به این موضوع فکر کنید که قرار است بهترین سطح یادگیری را داشته باشید و این جمله را با خود تکرار کنید. من در این ساعت بهترین یادگیری را خواهم داشت. 2. در لحظه باشید. مدام با خودتان تکرار کنید من در این ساعت قرار است درس بخوانم. پس فقط درس می‌خوانم، نه کار دیگر. هر زمان که حواس شما پرت شد این جمله را تکرار کنید در حد 3 ثانیه. به مرور ذهن شما یاد میگیرد موقع درس خواندن فقط درس بخواند. 3. یادداشت کردن. در کنار خود یک کاغذ سفید داشته باشید. هر زمان که ذهن شما درگیر موضوعی شد روی کاغذ بنویسید و با خود بگویید که بعداً درباره این موضوع فکر خواهم کرد. 4. درگیر شدن با درس. یکی از بهترین روش‌هایی که می‌تواند به شما کمک فوق‌العاده‌ای کند این موضوع است که با درس درگیر شوید. همه بچه‌ها از آن دارند که در مواقعی که تست حل می‌کنند کمتر دچار حواس پرتی می‌شوند. دلیل این امر این است که ذهن به دنبال حل مسئله است. پس اگر شما بتوانید خود را با درس درگیر کنید که قبلاً در بحث روش‌های مطالعه توضیح دادم، یعنی یادگیری فعال داشته باشید، خیلی کمتر حواس شما پرت می‌شود. 5. یادآوری هدف. مدام به هدفتان فکر کنید. به این موضوع که آینده شما در گروه خوب کار کردن امروز شماست. همیشه هدفتان مثل نفس کشیدن باشد که به آن نیاز دارید برای زنده ماندن. 6. ایجاد علاقه. به تمام درس ها با علاقه نگاه کنید. حتی اگر از درسی خوشتان نمی آید، شما وقتی درسی را که علاقه دارید مطالعه می کنید، خیلی کمتر دچار حواس پرتی و خستگی می شوید. حتی درس هایی که علاقه ندارید را هم با این دید نگاه کنید که این درس مرا به هدفم می رساند، مثل داروی تلخی که سلامتی شما را به شما بر می گرداند. 7. آلفای ذهنی. این روش به شما خیلی کمک می کند تا تمرکز خود را افزایش دهید. به جای اینکه خیلی وارد جزئیات شوم، فقط روش آن را توضیح می دهم. می توانید در طول روز چندین بار یا حتی یک بار در پایان شب انجام دهید. ابتدا در یک جای آرام دراز بکشید و چشمان خود را ببندید و با هنسفری یک موسیقی آرام بخش بدون کلام را با صدای آرام گوش دهید. کاری که باید انجام بدهید این است که در ابتدا سعی کنید ذهن خود را آرام کنید و به مسائل خاصی فکر نکنید و فقط به موسیقی گوش بدهید. در طول روز از لحظه شروع تا لحظه انجام این کار فکر کنید و سعی کنید تمام مطالبی را که خوانده اید به یاد بیاورید. اجازه بدهید مطالب طول روز از جلوی چشمان شما عبور کند. با این روش هم تمرکز شما افزایش پیدا می کند، هم تمام مطالب خیلی عالی مرور می شوند و به حافظه بلند مدت شما منتقل می شوند. 8. تندخوانی. دقیقاً بچه‌هایی که دچار تندخوانی هستند حواس پرتی خیلی زیادی دارند، چرا که ذهن در جا زدن را دوست ندارد که در بخش تندخوانی مفصل توضیح خواهم داد. مثلا شخصی را فرض کنید که در جاده با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است. طبیعتاً به خاطر سرعت پایین کارهای دیگری به جز رانندگی انجام می دهد، مثل غذا خوردن. ولی اگر سرعت بالایی داشته باشد فقط بر مسیر و جاده تمرکز می کند. 9. تجسم کردن. این روش مثل آلفای ذهنی است. فقط به جای اینکه شما مطالب درسی را مرور کنید، سعی کنید به مسائل خیلی خوب فکر کنید و از آنها لذت ببرید. مثل اینکه فرض کنید وارد یک جنگل سرسبز شده اید و در حال قدم زدن در آن هستید، در حالی که صدای نم نم باران و صدای آواز پرندگان می آید. سعی کنید آنجا با خیال راحت استراحت کنید. نتیجه گیری. در این فصل ما در رابطه با حافظه صحبت کردیم و دانستیم که حافظه ما ویژگی‌های خاصی دارد که با رعایت این ویژگی‌ها خیلی راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانیم نتیجه بگیریم و همچنین باید حواسمان به تقویت حافظه هم باشد، چرا که قرار است یک سال در کنار ما باشد و به ما کمک کند. پس خواب و تغذیه خوب را فراموش نکنید. اینجا هم دقیقاً اگر ما حافظه خیلی خوبی در به خاطر سپاری مسیر، رسیدن به گنج و به خاطر سپاری ویژگی‌های نقشه داشته باشیم، خیلی وقتا اصلاً نیازی به نگاه کردن به نقشه نیست. اصلاً شاید ما نقشه را بر اثر اتفاقی گم کنیم، پس این نیاز است ما آن را با تمام جزئیات به خاطر بسپاریم. روش پختن وزق. سالها پیش دانشمندان آزمایش ساده‌ای با وزق انجام دادند. آنها وزق را داخل یک ظرف بزرگ آب جوش انداختند. وزق فوراً از آب جوش به بیرون پرید. دفعه بعد وزق را در یک ظرف آب یخ انداختند. وزق از آب یخ خوشش آمد و آنجا جا خوش کرد. بعد دانشمندان زیر ظرف را به تدریج داغ کردند. همانطور که آب یواش یواش داغ می شد، وزق احساس آرامش می کرد و چرتش می گرفت. وزق آنقدر داخل ظرف راحت بود که از آن بیرون نیامد و پخته شد. بیشتر ما در منطقه امن و آرامش به سر می بریم. خانه ای داریم که در آن راحتیم، تخت خواب گرم و نرمی داریم، یخچالمان پر است، دوستانی داریم که با آنها خوشیم و نیازهای اولیه زندگی من برآورده می شود. پس چرا باید این وضعیت را تغییر دهیم؟ حقیقت این است که بیشتر ما مثل آن وزق هستیم. از آنجا که احساس آرامش و راحتی می کنیم، نمی خواهیم از منطقه امن و آسایش خارج شویم. ترجیح می دهیم همانجا جا خوش کنیم. در زندگی یا خلاقانه عمل می کنیم یا درجا می زنیم و متلاشی می شویم. چیزی به نام ثابت ماندن سر جای خود وجود ندارد، چرا که حرکت همیشه و در هر حال اتفاق می افتد. پس اگر در زندگی رو به جلو حرکت نکنیم، طبیعتاً باید در جهت مقابل آن حرکت کنیم و پس برویم و هیچ وقت نتوانیم به موفقیت برسیم. همین امروز تغییر مثبت را در خود ایجاد کنید و برای رسیدن به آینده تلاش کنید. علاوه بر این کتاب، شما باید یک سری مطالب دیگر نیز داشته باشید که در این کتاب امکان ارائه آن نبود. بنابراین برای دریافت این فایل ها و همچنین هدیه‌ای که با خرید این کتاب دریافت خواهید کرد، فقط یک بار کلمه 10 جهش را به شماره 0916-99-58-454 پیامک کنید. رتبه برتری باشید انشالله. مهدی براتی